توجه به این که همچنان باید هشدارها رو جدی بگیریم. استدعای ما از شما عزیز هموطن این هست که همچنان ماسک رو روی صورتتون حفظ بکنید، در تجمعات شرکت نکنید، موازین بهداشتی رو رعایت بکنید. شرایط مناسبی نیست تا انشالله بتونیم از این موج عبور بکنیم با کمترین ضرر و زیان، که البته واقعا خساراتش تا این لحظه خسارات زیادی بوده. اما در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم. برنامه پاسخگو سعیم و بر این بوده که متناسب با این روزها و شرایط و نیازهایی که شما عزیز هموطن دارین درباره کووید 19 صحبت بکنیم، ویروس کرونا، هر آنچه که شما درخواست دارید و پرسش شماست. موضوعی که امروز بیشتر در موردش صحبت میکنیم مراقبت های پیش از بیمارستان هست. عزیزانی که در منزل دارن از بیماران مبتلا به کووید 19 مراقبت میکنن، یا اگر در قرنطینه هستین منتظر شروع علائم، اگر که در مواجهه با ویروس بودید تکلیف چیه و چه کار باید کرد، پرسش هاتون رو با ما مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسشاتون از همین لحظه با ما مطرح بکنید 2265-2876. شماره تلفن ما در رادیو سلامت این لحظه، لحظه برنامه پاسخگو، پاسخ به پرسش های کرونایی. و سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 30102 در اختیار شماست. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر اردکیانی، فوق تخصص بیماری های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر آقای دکتر.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترم بخیر باشه.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما در این برنامه بیمارستان محل خدمت شما، علاوه بر این که خب به حال بیمارستان تاریخی بود، تاریخ سازم شد دیگه تو کرونا بیمارستان مسجد دانشوری، اما شرایط همچنان شرایط شلوغیه دیگه آقای دکتر، درسته؟ این روزا وضعیت چگونه است؟
خیلی شلوغه.
خیلی شلوغه.
خیلی خوشحالم که این افتخار رو داشتم که در بیمارستان مسجد دانشوری در این برهه تاریخی باشم و بتونیم یک گوشه‌ای از این مرحله تاریخی رو بارش هم ما به دوش بکشیم.
واقعا همینطوره ها، یعنی واقعا فکر میکنم که کی فکر میکرد که کادر درمان ما حالا با همه توانی که داره اینجوری تاریخ ساز بشه، ولی واقعا امیدواریم که شرایط بهتری باشه. میدونیم که با زحمات کادر درمان واقعا جلوی خیلی از خسارات زیاد هم گرفته شده. اما میخوایم بریم سراغ مراقبت هایی که باید همه داشته باشن این روزا. خیلی نمیخوایم حالا باز تکیه بکنیم رو موازین بهداشتی که همه بلدن ولی یه دیر رعایت نمیکنن، اما بیشتر میخوایم ببینیم که اگر که مواجهه با ویروس پیدا کردیم و شک کردیم که مواجهه داریم، از اون لحظه قدم به قدم چه کار باید کرد. خیلی سوال دارن حتی این روزها که اگر احیانا توی محیط پرخطری حضور پیدا کردن با یک فردی که بعداً متوجه شدن مثبت شده آزمایشش یا علائم پیدا کرده چه کار باید بکنن. مقدمه رو از شما بشنویم آقای دکتر، مخصوصاً این ویژگی هایی که ویروس جدید داره.
اگه اجازه فرمایید من قبل از اینکه برم تو مقدمه با اولین حرف شما شروع کنم که فرمودین که خیلی رعایت نمی کنن. متاسفانه وقتی که یک فاجعه اتفاق میفته ما عادت کردیم که همه چیز رو بندازیم گردن هم دیگه، یعنی یه عده میگن دولت مقصره، یه عده میگن ملت مقصره، ولی واقعا باید واقع بین بود. دولتی که پول نداره و ملتی که پول و امکانات نداره، وقتی بهش میگیم دو سال بمون تو خونه، باید بتونیم شرایط زیستشون رو فراهم کنیم. از اون ور میگیم دولت چرا نمیکنه؟ دولت باید خزانش پر باشه تا بتونه همه چیز رو مهیا بکنه. میگیم چرا واکسن زده نمیشه؟ واقعا باید دید آیا پولی برای واردات واکسن هست یا نیست؟ آیا شرایط رو ما داریم؟ بنابراین باید همه همدیگر رو درک کنیم، همه بتونیم تا جایی که میتونیم بهترین کار رو انجام بدیم. واقعیت اینه که همه باید رعایت کنن، ولی اگر کسی رعایت نکرد نمیتونیم بیایم بهش بگیم. اونی که میره مهمونی 200 نفره میگیره، بله اون کارش اشتباه است، ولی اونی که میره مغازش رو باز میکنه برای اینکه زندگیش رو به چرخونه، نه اونو نمیتونیم بهش بگیم آقا چرا داری میری سر کار، چرا در پیک قرمز داری مثلا حتی رستورانت رو باز نگه میداری. اگر ما بتونیم شرایط چرخوندن 10 نفر پرسنل اون مغازه رو بهشون بدیم، میتونیم بهشون بگیم چرا مغازت بازه، ولی نمیتونیم به کسی که داره 5 نفر 10 نفر خانواده رو مجموعاً 25-30 نفر آدم رو زندگیشون رو میگردونه بگیم که چرا شما آمدی. بله اونایی که میرن تفریح، اونایی که میرن مهمانی، اونها باید رعایت بکنن. اونهایی که در تجمعات میرن باید رعایت بکنن، ولی اونهایی که واسه زندگیشون دارن تلاش میکنن رو نمیتونیم بهشون بگیم که چرا دارین این کار میکنیم. برای سوال شما هم شروع بکنیم از اینجا که خب اگر من مواجهه داشتم با یک نفری که کرونا داره چه کار باید بکنم؟ باید قرنطینه بشیم. یکی از سوالاتی که اینه و یکی از اشتباهات رایج اینه که بلافاصله بعد از اینکه مواجهه داشتن یا بعد از 24 ساعت میرن تست میدن و میگن خب ما تستمون منفیه، میرن توی در صورتی که بهترین زمان تست دادن بعد از مواجهه حدوداً 4-5 روز بعد از تماسه. بنابراین اگر ما فردای تماس رفتیم و تست دادیم و تستمون منفی بود، به این معنی نیست که کرونا نداریم.
پس ربطی به علائم نداره این 4-5 روزی که شما دارید میگید، چه علائم داشته
باشه؟ علائم هم بعد از 2.5 روز معمولا ایجاد میشه. خب یعنی به طور متوسط ممکنه 1-24 ساعت بعدش علائم پیدا کنه، ولیکن به طور متوسط 2-2.5 روز بعد از تماس زمانیه که علائم ایجاد میشه. و بنابراین اگر ما بلافاصله بعد از این که توی صورتمون یکی عدسه کرد که فهمیدیم کرونا داره، همون لحظه شروع کردیم به علائم کرونا، اون علائم ناشی از کرونای اون فرد نیست، احتمالا مواجهه ما قبلی بوده. و خب همونجوری که میدونین در کرونای دلتای ما علائم تنفسی فوقانی و علائم مشابه سرماخوردگی بیشتر دیده میشه.
بله. خب در ادامه بیشتر خواهیم گفت در مورد ویژگی های سویه های جدید، ویروس جدید، انواعی که الان بهش بیشتر مواجه هستن همه مردم، به خصوص همه مردم دنیا، و اینکه تکلیف چیه اگر مواجهه پیدا کردیم، چه کار باید بکنیم. در مورد تست که آقای دکتر کیانی فرمودن، اما بریم سراغ ادامه داستان و اینکه بعدن که علائم شروع بشه، خدای نکرده و فرد مبتلا شده باشه، قدم به قدم به چی باید توجه بکنه، چه کار باید بکنه، چه زمانی باید مراجعه بکنه، از ابتدا یا باید در ارتباط باشه برای مشاوره یا خیر، هر آنچه که در محیط منزل و مراقبت در منزل لازم هست که ما رعایت بکنیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک‌های شما. خب بریم سراغ اولین پیامک، چون قول دادیم که پرسش شما رو مطرح بکنیم و سراغ پرسش تلفنیتون هم خواهیم رفت. عزیز شنونده با شماره 0919 4 شماره آخر 7415 گفتم آقای دکتر، گفتم من کرونا گرفتم، چه مدت بعد میتونم واکسن بزنم؟ افرادی که مبتلا شدم
حداقل 2 هفته بعد از منفی شدن تستتون میتونین واکسنتون رو استفاده بفرمایید.
بله، پس حتما باید تست منفی هم داشته
باشه. بله، تست منفی 2 هفته بعد از واکسن منفی شدن، البته اگر از موادی که مثلا پلاسما فرز یا آی وی آی جی یا پلاسمای فرد بهبود یافته استفاده کرده باشن، این میزان طولانی تر، اگه بیماری شدید هم گرفته باشن این میزان یه مقدار طولانی تر
میشه. مثلا 1 هفته طولانی تر میشه؟
نه بیشتر. اگر که فراورده دریافت کرده باشن تا 3 ماه هم گزارش شده، ولیکن بیماری های شدید ما ترجیح میدیم که 4 هفته‌ای بگذره، ولیکن در یه کرونای عادی 2 هفته بعد از منفی شدن میتونن تست واکسنشون استفاده.
بله، از این شنوندهی گفتن که خودشون 83 ساله هستن، همسرشون 73 ساله و گفتن که خانواده دخترم 4 نفرن، همه ما سالمیم، آیا نمیتونیم با هم رفت آمد داشته باشیم؟ از اصفهان. سوال خیلی هست واقعا، واقعا مردم خسته شدن، یه عده‌ای هم بخاطر که سن و سالشون بالاتره خیلی محتاط‌تر دارن عمل میکنن و اینکه این رعایت این احتیاط به خصوص توی این موج پنجم همچنان باید حفظ بشه دیگه آقای دکتر.
بله، اگر که واکسیناسیونشون کامل شده باشه میتونن با هم دیگه رفت آمد کنن، ولی اگر که هر کدومشون هر گونه علائم سرماخوردگی داشته باشن بهتره که رفت آمد نکنن، به خاطر اینکه این گویا سویه دلتا متاسفانه حتی در افراد واکسینه شده درست خفیفتر، ولی کم میتونه بیماری رو منتقل بکنه و متاسفانه این سویه این بار ما میبینیم که خانواده ها میان، یعنی که به صورت خانوادگی یه دفعه 5 نفر میان، ما هممون گرفتیم و بنابراین حداقل در یه 15 روز 20 روز آینده که این دو پیک رو هم بگذرونیم لطف کنن ملت رعایت رو بفرمایند برای سلامتی خودشون.
5 نفر 6 نفر که با هم میان دوستون معمولا تو تجمعات شرکت کردن یا همین تو این مراودات چند نفر هم؟
در خانواده،
یعنی تو همون خانواده درجه 1 که دارن با هم زندگی میکنن.
در خانواده درجه 1 میبینیم که 5 نفره 6 نفره و متاسفانه در هفته گذشته میزان مراجعاتمون به طرز چشمگیری زیاد شده است.
بله، از یه شنوندهی که خب حالا خیلی ضروریه که ما پرسششون رو همین لحظه پاسخ بدیم، گفتم من کرونا گرفتم با بدن درد شدید، سرفه زیاد و بعد از اون نفس کشیدن برام خیلی سخته، اسکن کردنشون دکتر بهشون گفته ریه درگیر نشده، ایشون میخوام بدونن که اگه ریهشون درگیر نیست پس چرا احساس خفگی میکنن؟ اکسیژن خودشون 85 بوده اکسیژن خون و داخل منزل قرنطینه الان هستن، ایشون به مراقبت بیشتر احتیاج ندارن دکتر؟
ببینین، ما معمولا اکسیژن زیر 90 برامون خیلی مهمه، ولیکن علت افت اکسیژن فقط درگیری بافت ریه نیست، ما عروق ریه هم داریم که محل اصلی تبادل اکسیژنه، اگر که آمبولی ریه کرده باشن خدای نکرده میتونه علت افت اکسیژنشون در مقابل ریه طبیعی در سی تی اسکن ساده آمبولی ریه باشه که حتما باید ارزیابی بشن توسط پزشک معالجشون و ایشون بررسی کنن ببینن که آیا یه همچین اتفاقی افتاده یا نه، ولیکن در نظر داشته باشین که ممکنه این پالس اکسیمترهای من که در منزل استفاده میشه دقت کافی نداشته باشه یا باتریش ضعیف شده باشه یا از نوع خوب نباشه و این مسئله در نظر داشته باشیم. اون چیزی که به عنوان من پزشک ریه خیلی مهمه که افتراق میده در بدحالی بیمار میزان درد یا سرفه یا تب نیست، اون چیزی که واقعاً یه خط قرمزیه که اگر اون اتفاق بیفته من به بیمارم میگم حتما مراجعه کن، بی اشتهاییه. بیماری که بی اشتها میشود اون بیمار برای من یعنی داره حالش بد میشه و بی اشتهایی شدید، چون یک میزان از بی اشتهایی رو ما داریم، کم اشتهایی رو. نکته دیگه که وجود داره که به ما میفهمونه که بیمارمون باید مراجعه داشته باشه افت اکسیژنه. ایشون میگن من اکسیژنم 85%، من مریضی دارم که اکسیژنش 96%، ولی میگم برو بیمارستان. چجوری؟ وقتی میاد در کلینیک یا مطب میگم که اکسیژن بهش وصل میکنم، میگم راه برو. وقتی که ضربان قلبش رفت بالا، اگر اکسیژنش 4% بیفته پایین، یعنی مثلا از 96 بشه 92، من میفهمم که ایشون هم احتیاج به ارزیابی با رادیوگرافی داره، همین که احتیاج به این داره که درمانش رو یه درجه بالاتر ببرم. من دو تا چیز از نظر من هنوز در ریفرنس های نوشته نشده، نیان دوستان بگن وزارت بهداشت اینو توی ریفرنسش نیورده. من با تجربه 2 سالم و مطالعاتم میگم بی اشتهایی و افت اکسیژن به میزان 4% چیزهاییست که ما میگه حال مریض داره بدتر میشه، باید برن به پزشک مراجعه کنن.
خب پس یه پیگیری بیشتری باید بکنن.
بله حتما.
خب ادامه میدیم برنامه رو با حضور آقای دکتر اردوکیانی که فوق تخصص بیماری ریه هستند و پرسش هایی که شما مطرح میکنید، چه پرسش های پیامکیتون چه پرسش های تلفنیتون، در خدمتتون خواهیم بود و اولویت ما پرسش های شما خواهد بود. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست 3102 برای پیامک های شماست.
شنیدیم آبریزش بینی و سلفای شدید برای ویروس جدید است. آیا در چه سنینای اینجور شروع میشه؟ آیا یا کسی هستن که مرتب ممکنه آبریزش بینی داشته باشن؟ آیا این به عنوان سرماخوردگی حساب میشه؟ به حساب کرونا حساب میشه؟ برای جلوگیری چه کاری باید انجام داد؟ واکسن های موجود در واقع چه تغییر تحولاتی در ارگانیزم بدن به وجود میاره که باعث میشه که مشکلات ریوی در اثر ابتدا به کرونا به وجود نیاد؟ و کلن چند درصد مردم باید واکسینه بشن که این زنجیره کرونا در واقع قطع؟ من تشکر میکنم. روز شما خوش.
با عرض سلام و احترام، من 64 سال سنم، دقیقا 70 روز پیش زودان گرفتم از نوع خیلی بدم. الان بهتر شدم اما گاه گاهی اون درد رو دارم. میخواستم بدونم یک شنبه نوبت واکسنمه، میتونم واکسنمو بزنم؟
حدوداً 20 روز آبریزش بینی دارم، بعد یه روز میبینم مثلا بی حالم، یه روز مثلا عطسه دارم، یه روز ضعف دارم، یه روز سردرد دارم. نمیدونم مراجعه به پزشک لازمه یا نه. ممنون.
تک علامت حالا تهوع اشتهایی هم میتونه از علائم کرونا باشه؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
خیلی سپاسگزارم، پرسش خیلی خوبی مطرح کردید. پرسش اول گفتن که آبریزش میتونه جز این علائم باشه، چه جور جز این علائم میشه ازش پیشگیری کرد؟ میگن که سرماخوردگی ساده هم اگه علائمش داشته باشه بعد شک کنی که کروناست.
بله آبریزش میتونه جز علائم باشه. ما آبریزش رو میبینیم. راجع به محدود سنی آبریزش هم سوال کردن. بچهای زیر 14-15 سال یا کمتر بیشتر به صورت یه تب ساده گذرای 1-2 روزه میان، هر چند موارد شدیدتر هم دیده شده، ولی اکثر بیمارانی که من داشتم یه تب ساده بوده، خصوصا بچهای 4-5 ساله. این یه سوالیه که خانواده ها میپرسن ما کرونا گرفتیم، بچه 4 ساله داریم، بچه 3 ساله داریم، چی کار کنیم؟ واقعا اگر یکی دو روز تبه کاری نباید بکنین، ولی اگر بیحالی شدید داشتن، علائمشون طول کشید بیشتر از 2-3 روز، اون وقت باید کار خاصی بکنم. برای تب اون بچه هم یه استامینوفن کفایت میکنه. ولی همونجور که آقای دکتر زالی گفتن، هر گونه علائم تنفسی فوقانی در این دوره معادل با کرونا گرفته میشه و حداقلش انجام یه تسته و تست باید داده بشه. اگر که در رابطه باز این بیماران که یه خانمی هم فرمودن که 20 روز علائم دارن، 20 روز یک مقدار برای کرونا زیاده، ولیکن همچنان من به ایشون توصیه میکنم که تست کرونا رو بدن. در رابطه با اون علامت گوارشی هم که سوال کردن، اگر سابقه علائم گوارشی رو نداشتن، ایشون هم تست بدن. الان هر گونه علائم گوارشی، حتی کسانی که بیدلیل قند خونشون از کنترل خارج شده، ممکنه کرونا گرفته باشه.
قند میبره بالا؟
بله، به خاطر اینکه رسپتور ایس که رسپتور گیرنده ACE که گیرنده ایه که اون سلول های اسپایک، یعنی اون مولکول های اسپایک کرونا میان روی سلول های بدن و میچسبن و میرن داخل سلول های بدن و تکثیر میشن، در تقریبا همه جا وجود داره. یعنی تو مخاط راه هوای فوقانی بیشترین جاییه که دیده میشه، ولی در مخاط گوارشی، مخاط قلب، کلیه، لوزالمعده، ارگانهای تناسلی، همه جا دیده میشه.
برای همین عوارضش خود متنوع.
بله، و واقعا آدم میمونه از این
ویژگی
که این ویروس داره و چقدر هوشمندانه عمل میکنه و هر روز داره شکل خودش رو عوض میکنه و داره علائمش رو تغییر میده. یک سوال دیگه هم بود که اون سوال هم سوال جالبی بود، من میخواستم حتما جواب بدم.
خوب همه رو یادتون مونده ها، گفتن که زونا گرفتم و میخوان واکسن بزنن 70 روز. البته
اتفاقا دیروز من یه مریض زونایی داشتم که میگفتش ببینین زونا زمانی که 4 هفتهش گذشته باشه و کاملا خشک شده باشه میتونن برن واکسنشون بزنن، 70 روز که قطعا میتونن واکسنشون رو بزنن. اگر که بین واکسن آنفولانزا و واکسن کرونا باید حداقل 2 هفته فاصله باشه. اگر از داروهای بیولوژیک مثل اومالیزومب استفاده میکنن، 24 ساعت کفایت میکنه بین واکسن و اون دارو فاصله باشه.
بله. یه پرسشی مطرح کردن، واقعا میتونه اتفاق بیفته. یه عزیز شنونده کرونا گرفتن و میگن که فکر میکنن بخش خصوصی مراجعه کردن، داروی ظاهرا برشون تجویز شده و ایشون توان مالی خرید اون دارو رو ندارن و گفتن من مگه شهروند این کشور نیستم؟ چون پول ندارم نباید درمان بشم. دوستو توصیه شما چیه بهشون؟ حتی شما که بیمارستان دانشگاهی که بستری میکنه، واقعا چقدر هزینه مریض میکنه؟ زیاد هزینهش؟
والا تقریبا با هزینه خیلی خیلی کم چیز میشه. حتی ما در مراکز دولتی برای بیماران در پیک پنجم و چهارم یک روش جدیدی گذاشتیم که چون میدونین که وقتی پیک ایجاد میشه تختا پر میشه، بعد 40 نفر 50 نفر فقط برای اینکه 2 ساعت در روز یه دونه همون آمپولی که احتمالا میفرماین گرونه رو بگیرن،
تختش اشغال میشه،
تخت رو اشغال میکنن، اومدن طرح تزریق سرپایی اون دارو رو گذاشتم. من واقعا متاسفم که مملکت ما در شرایطی است که یک نفر همچین حرفی رو بزنه، ولی واقعیت اینه که ما سیستم اقتصادیمون و سیستم بهداشتیمون بر 3 پایه بنا شده: پایه دولتی، خصوصی و تعاونی. و اگر که نداریم من فکر میکنم که سیستم دولتی واقعا داره تمام توانش رو میذاره. اگر برن در بخش دولتی بمونن، هم میتونن داروشون رو دولتی بگیرن، هم این که البته معطلیشون مسلماً زیادتر خواهد بود، چون در این شرایط حتی برای بنده هم که به عنوان یه پزشک کار میکنم خرید داروهای گرون مقرون به صرفه نیست و خب من هم ترجیح میدم از سیستم دولتی استفاده کنم. واسه همین سیستم دولتی یه مقداری شلوغ‌تر خواهد بود، باید صبر و تحمل بیشتری بکنن تا از سیستم دولتی بتونن بگیرن. مراجعه کنم به جاهایی که طرح تزریق سرپایی رو داره، احتمال بسیار زیاد در اونجا میتونن بدون اینکه خرج زیادی بکنن به اون نیازشون برسن.
بله، خیلی سپاسگزارم. گفتن که آیا بعد از گرفتن واکسن مراقبت خاص یا قرنطینه لازمه؟ خیلی تصورشون این هست که اگه کسی واکسن زده میتونه ویروس رو منتقل بکنه.
بله، واکسن منجر به انتقال ویروس نخواهد شد، لذا قرنطینه نمیخواهد، ولی واکسن ها میتوانند در حالت عادی، یعنی اینکه ما که هستیم، منجر به واکنش آنافیلاکسی یا حساسیت فوری بشن. لذا در نیم ساعت اول، 15 تا نیم ساعت اول باید در مراکز واکسیناسیون تحت کنترل باشن افراد، که اگر علائم ورم کردن لب ها و احساس خفگی شدید اینا داشتن، اونجا بهشون رسیدگی بشه، خیلی راحت درمان خواهد شد.
در شرط فعلی که الان مردم سخت نوبت میگیرن، انقدر مرکز شلوغه و تجمیعی، واقعا یعنی حتی من فکر میکنم
باید 15 تا نیم ساعت رو در مرکز بمونن.
15 دقیقه تا نیم ساعت.
ولی یادمون باشه اگر ما آلرژی داریم به مواد غذایی، این آلرژی به مواد غذایی منجر به، یا آلرژی حتی به داروهای دیگه، منجر به این که واکسن نزنیم نمیشه. یعنی اون آلرژی با این آلرژی فرق خواهد کرد. بنابراین فقط اطلاع بدین که من آلرژی داشتم، لذا دلیلی نمیشه که واکسن نزنن. یک نکته دیگه که از فقط کسانی که به پلی‌اتیلن گلیکول حساسیت دارن، در بعضی از واکسن ها نباید واکسن بزنن، که اونم خیلی خیلی خیلی
نادره.
نادر خواهد بودش.
بله. گفتن
یه نکته دیگه هم بگم. یکی این که فرمودین خب مراکز واکسن خیلی شلوغه، یه عده که بلند میشن سوار هواپیما میشن یا سوار اتوبوس میشن، در یه جای شلوغ میرن، در یک جای شروع میکنن واکسن زدن، اینها کسانی هستن و کسانی که واکسن دوز اول رو میزنن و خیالشون راحت میشه. در آمریکا مطالعه شد بیشترین میزان ابتلا به کرونا بعد از دوز اول واکسنه، به خاطر اینکه واکسن رو میزنن میگن خب ما که زدیم، در 11 روز اول ابتلا به زدن واکسن دوز اول بیشترین میزان ابتلا به کرونا بوده تو آمریکا. خیالشون راحت میشه، از جلوگیری هایی که باید بکنن دیگه نمی کنن، ماسکشون رو ور می دارن، میرن تو تجمعات. و این یادمون باشه حداقل 2 هفته از دوز واکسن دوم باید بگذره تا ایمنی که ما مورد انتظارمونه بهش برسیم. یک سوال خیلی هوشمندانه یکی از شنونده هاتون کردن، چند درصد جمعیت باید واکسینه بشوند تا ما خیالمون راحت بشه؟ یه دست از دوستان بلند می شدن می رفتن با افتخار می گفتن که ما رفتیم دبی فایزر زدیم. خب من بهشون گفتم که ببینین، این یه چیزی نیست که شما بری دبی واکسن بزنی خیالت راحت شه. این همون سوال اون فردیست که از سوال بسیار هوشمندانه پرسیدن. میزان این که میبینین یه کشوری میره، همه افراد میرن توی ورزش یا کیپ تا کیپ میشینن، میگن آقا اینا چی کار کردن که تا تونستم برم بشینه، اونا میزان واکسیناسیون رو به R0شون تبدیل کردن. R0 چیه؟ R0 یا R0 اینه که من بیمار چند نفر رو میتونم مبتلا کنم. در پیک اول 1 نفر، 2 نفر تا 2.5 نفر.